ساعت 10 شب در تهران، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی هستم و امروز چهارشنبه 10 تیر ماه 1394 برابر با اول ژوئیه 2015 میلادی است. امیدوارم که روز خوب و پر از انرژی رو سپری کرده باشید و همراه ما باشید در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش‌هایی داریم و خبرهایی از ایران و جهان. صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید و پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با بهروز کارونی. سلام.
سلام فرین عزیز و شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف و جانکری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، روز چهارشنبه دوباره بر حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و ادامه مسیر آن تاکید کردند. ایران و گروه 5+1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای را تا روز 16 تیر تمدید کردند. در این حال اعلام شده است که وزیران خارجه 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، همراه با وزیر خارجه چین و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پردازند. در بخش گزارش‌ها در این مورد از هانا کاویانی، خبرنگارمان در وین، بیشتر خواهید شنید. آمریکا و کوبا روز چهارشنبه با اثرگیری مناسبات دیپلماتیک 54 سال پیش قطع شده بود موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلامی که پرچم آمریکا در اواخر تابستان در هاوانا برافراشته خواهد شد گفت این گامی تاریخی و رو به جلو در تلاش‌ها برای عادی سازی مناسبات با دولت و مردم کوباست و به گفته او فصل جدیدی را با همسایگانمان در قاره آمریکا می‌گشاید. به نوشته رویترز، آقای اوباما گفت که اقدام بحث برانگیز عادی‌سازی مناسبات با کوبا به آمریکا اجازه خواهد داد تا نفوذ بیشتری بر دشمن قدیمی خود داشته باشد و از کنگره آمریکا خواست تحریم‌ها علیه کوبا را لغو کند. به گزارش رویترز، راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز در نامه‌ای به باراک اوباما با اثرگیری مناسبات با آمریکا موافقت کرد. دولت کوبا نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شده است. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه امروز عازم تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو برای دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات رسمی به تهران سفر می‌کند. سفر آقای آمانو در حالی است که گفتگوها میان گروه 5+1 و ایران برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در وین ادامه دارد. وزیر امور داخلی استان پنجاب پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبر گروه القاعده در این کشور در پی حمله پلیس به نزدیکی شهر لاهور در این هفته کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شجاع خانزاده گفت که عبدالی، رئیس گروه القاعده در پاکستان، همراه با 3 تن دیگر روز دوشنبه در حمله نیروهای پلیس کشته شد. این گروه در شهر فیروزوالا در چند کیلومتری لاهور مخفی شده بودند. شاهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه گفت که دولت تلاشایی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها انجام داد ولی به دلیل موضع‌گیری برخی از مراجع شیعه از این مسئله صرف نظر کرد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست روز چهارشنبه از آموزش محیط زیستی 8000 معلم در جریان طرح معلمان مروج توسط این سازمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد درویش با اشاره به اینکه منشور مدارس جمع مدارس جامعه محیط زیست آماده و 2 هفته پیش ارائه شده است گفت در سال تحصیلی 94-95 تعداد 60 مدرسه جمع دخترانه و پسرانه در مقطع پیشدبستانی و ابتدایی اول در همه استانهای ایران راه اندازی خواهند شد. وی افزود دانش آموزان بر اساس روش مدرسه طبیعت دست کم هفته نیم روز به طبیعت می روند و تجربه لمس از نزدیک طبیعت را خواهند داشت. فرین جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه از چند خبر. همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. مذاکرات هسته‌ای در وین ادامه دارد. همراه میشیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین تا از آخرین تحولات مطلع بشیم. بیشتر اعضای کنگره آمریکا از باراک اوباما خواستند در اصل هدف آمریکا از مذاکرات با ایران تعمق کند. گروه خلافت اسلامی تهدید کرده نوار غزه را به قلمرو خود خواهد افزود. گزارشی داریم در این باره. شاهیندخت ملاوردی میگوید دولت حسن روحانی به احترام مراجع تمهیداتی را در مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها رعایت کرده. گفتگویی داریم با یک دینپژوه در این باره.
اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردند یا پیگیری نمی کنند به خاطر اینکه دغدغه مراجع برطرف بشه، به گمانم این سخن خطرناکه.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید کسانی که وقایع انتخابات سال 88 را براندازی میدانند نادان هستند.
به نظر میرسه که آقای مطهری در تلاش برای جستن راهی میانه و به تعبیری مصالحه و رفع حسر از رهبران جنبش سبز هست.
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید و در نیم ساعت پیش رو گزارش های بیشتری داریم. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مذاکرات هسته‌ای در وین همچنان ادامه دارد. بی هیچ معطلی به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین میریم تا از آخرین جزئیات مطلع بشیم. هانا سلام بر تو. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد. این اولین بار بود که در چند روز گذشته آقای کری به جمع خبرنگاران می اومد. به چه نکاتی اشاره کرد آقای کری؟
فرین، علی‌رغم اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا در این روزها بسیار مشغول گفتگو با همتای ایرانی خودش هست، محمد جواد ظریف، درباره برنامه هسته‌ای، اما با توجه به تصمیمی که در واشنگتن ساعتی پیش اعلام شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی از سرگیری روابط دیپلماتیک با کوبا رو اعلام کرد، آقای کری هم در جمع خبرنگاران آمد و درباره این مسئله صحبت کرد، بیانیه‌ای رو خوند و از سرگیری روابط با کوبا سخن گفت. البته آقای کری در پاسخ به سوال خبرنگاران که بسیار منتظر بودند درباره مسائل هسته‌ای بشنوند، تنها یک جمله گفت و اون هم این بود که به نظر او پیشرفت‌هایی به دست آمده، در حال پیشرفت هستند و از همین رو هم هست که به گفتگو ادامه میدن. محمد جواد ظریف هم امروز از پیشرفت سخن گفت، حتی در یک جمله چندین بار به مسئله پیشرفت، اینکه تمایل هست که به کار رو پیش ببرند و پیشرفت داشتند و خواهند داشت صحبت کرد. در نتیجه فضایی است که مذاکره کنندگان اینطور نشان میدن که در حال کار بر روی مسائل باقی مانده هستند و سعی میکنند که کار رو پیش ببرند.
حالا یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم امروز قراره که به تهران بره تا فردا با حسن روحانی دیدار بکنه. در مورد اهمیت این سفر برامون بگو.
کمی جای شگفتی داشت که از در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در وین هستند، مقر این سازمان در وین هست، آقای آمانو به تهران میره که با مقامات ارشد ایران از جمله رئیس جمهوری ایران دیدار بکنه. اونطوری که محمد جواد ظریف گفته این سفر به دعوت تهران انجام میشه تا مقامات آژانس هم مطمئن باشند از جدیت ایران در رفع مسائلی که بین ایران و آژانس باقی مونده. البته در بیانیه‌ای که آژانس منتشر کرده گفته شده که این دیدار در راستای گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک انجام میشه. ما میدونیم که ایران و آژانس گفتگوهای رو موازی و جدای از گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک در جریان دارن و به هر حال آقای آمانو به تهران خواهد رفت. سفری که من با تحلیلگرانی که اینجا هستن صحبت می‌کردم گفته می‌شد که سفری بیشتر نمادین خواهد بود.
حالا یک مقداری هم در مورد صحبت‌ها و اظهار نظرهایی که توسط مقام‌های غیر رسمی مطرح میشه برامون بگو.
در حالی فضای مذاکرات در حال در وضعیت هیجان زدگی هم هست، خبرهای بسیار زیادی منتشر میشه که برخی از اونها تکذیب میشه، برخی از اونها مقامات اظهار نظری دربارش به صورت رسمی نمی‌کنند. از جمله این خبرها مثلا خبری درباره پیشرفت در زمینه تدوین متمم‌های فنی بوده که البته گفته شده که همچنان موضوعاتی هست، جاهای خالی هست که باید پر بشه، اما از سطح کارشناسان که هفته هاست از روی این متمم‌ها کار می‌کردن، این متن‌ها به معاونان رسیده و معاونان در حال مرور این متن‌ها هستند. همچنین صحبت‌هایی درباره دستیابی به راه حل‌هایی درباره قدم‌های شورای امنیت و اون چیزی که برخی از کشورهای غربی مذاکره کنند با ایران بیشتر روش تاکید داشتن، مبنی بر اینکه اگر ایران تخطی بکنه از تعهداتش بر مبنای توافق، اون وقت آیا این تحریم‌ها باز خواهد گشت یا خیر. درباره این گفته شده که راه حل‌هایی به دست اومده. البته همه این مسائل از سوی منابع غیر رسمی و دیپلمات‌هایی که نام فاش نشده مطرح شده، در نتیجه ما تایید هیچ کدوم از این خبرها رو به صورت رسمی از مقامات نشنیدیم. در نهایت هم باید اضافه کنم که فردا قرار هست دیداری باشه بین وزرای خارجه که وارد شهر وین خواهند شد. هم اکنون فرانک والتر وزیر خارجه آلمان به شهر وین اومده، همتایان فرانسوی، بریتانیایی و احتمالاً چینی او هم فردا به وین خواهند اومد. خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جمع اونها خواهد پیوست. تنها کسی که درباره آمدنش صحبتی نشده سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که به نظر میاد آقای لاوروف فعلا گفتگوهایی که لازم بوده رو روز گذشته در همین شهر وین با همتایان ایرانی و آمریکایی خودش انجام داده.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. در بخش بعدی خبری باز هم با هانا همراه خواهیم بود تا در مورد آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ازش بشنویم. شما میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای رو میتونید روی وبسایت ما هم دنبال بکنید. اما همزمان در آمریکا چند تن از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کنگره از دولت باراک اوباما خواستند که با ایجاد وقفه‌ای در مذاکرات بار دیگر در اصل هدف آمریکا از گفتگو با ایران تعمق کند. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا با انتشار مقاله‌ای چنین پیشنهادی رو مطرح کرده. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا و سناتور مارکو روبیو نامزد کسب مقام ریاست جمهوری آینده ای آمریکا هم در پیام‌های جداگانه به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد مشابهی را عنوان کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
در کنگره آمریکا اکثریت اعضا که در میانشان دموکرات‌ها نیز به چشم می‌خورند، همچنان از روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و امتیازهایی که آمریکا برای پیشبرد این گفتگوها قائل شده، انتقاد می‌کنند. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در پولیتیکو مگزین به سایر همکاران خود در کنگره پیوسته و از رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعمق در هدف گفتگوها با دولت ایران شده است. پیش از او سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در نامه‌ای به آقای اوباما انتقادهایی را متوجه چگونگی گفتگوهای هسته‌ای کرده بود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز این انتقادها را در دو بیانیه پی در پی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته عنوان کرد و سرانجام سناتور مارکو روبیو از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده هم به دولت این کشور توصیه کرده که از گفتگوها کنار بکشد. سناتور میچ مک‌کانل در مقاله خود در پولیتیکو با این هشدار که بازنگری کنگره بر روی توافق احتمالی نهایی با ایران موشکافانه خواهد بود، به رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرده که با ایجاد وقفه‌ای در گفتگوهای هسته‌ای گامی به عقب بردارند و در اصل هدف از مذاکره با دولت ایران تعمق بکنند. آقای مک‌کانل هم مانند سایر مقام‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه به موضوع بازرسی‌ها و به ویژه بازرسی از تأسیسات نظامی که مظنون به آزمایش انفجارهای کنترل شده اتمی هستند تأکید کرده و گفته که موافقت با رفع تدریجی تحریم‌ها باید به انجام تعهدات کامل از سوی دولت ایران منوط باشد. رهبر اکثریت سنای آمریکا همچنین تصریح کرده که به جای پایان دادن به برنامه هسته‌ای دولت ایران، دستیابی به بهترین توافق مورد پذیرش جمهوری اسلامی استدلالی معیوب است. پیش از سناتور مک‌کانل، سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور آنچه را که عقب نشینی از رژیم بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها نامیده با عنوان اقدامی نفسگیر توصیف کرده بود. پولیتیکو در این زمینه هم گزارش مفصلی انتشار داده و اضافه کرده که در بهار گذشته سناتور کورکر در گفتگوی خصوصی با جان کری وزیر خارجه از او خواسته بود که با کنارگیری از یک توافق بد به میراث سیاسی خود معنا ببخشد. پولیتیکو در این زمینه از اعضای سرشناس دیگر کنگره مانند سناتورها باب منندز، لینزی گرایم و مارک کرک هم یاد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خود روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد که اگر دولت ایران به تفاهم آوریل گذشته لوزان عمل نکند، توافقی در کار نخواهد بود.
I've said from the start I will walk away from the negotiations if in fact it's a bad deal.
آقای اوباما تأکید کرد که از آغاز گفته است که در صورت بد بودن توافق از گفتگوها کناره خواهد رفت.
The goal of the nuclear negotiations is not to rely on trust.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه همچنین هدف گفتگوها را نه اتکا به اطمینان و اعتماد، بلکه ایجاد مکانیزم قابل راستی‌آزمایی برای بستن راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای نامید. با این حال به نظر می‌رسد که منتقدان هنوز قانع نشده‌اند. سناتور مارکو روبیو از کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده در پیامی با آقای اوباما پیشنهاد کرده که از گفتگوها کناره بگیرد. متن بیانیه سناتور روبیو در نشریه هیل چاپ واشنگتن منتشر شده است.
گزارش بوده از نادر صدیقی. اما شما درباره مذاکرات هسته‌ای چه فکر می‌کنید و چقدر به رسیدن به توافق جامع امیدوارید؟ نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که در این باره اظهار نظر کردن. بعد شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه.
با این سنگ اندازیایی که مقامات دارن میکنن، میگن نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریما یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
همین آقایی که امروز از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه راجع به تحریم‌ها، برنامه اتمی از خود زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودند شروع شده بود. اینها هر دو دستشون در یک کاسه است و سرها یک کرباسند.
معاون وزیر امور خارجه آقای اراسچی میگه که اعضای پنج به علاوه یک به هم بی‌اعتمادن. ایشون روش نمیشه بگه که پنج کشورن که به ایران بی‌اعتمادن. نمیگه به خاطر اون 20 سالی که ایران تمام دنیا رو سر کار گذاشت به ایران بی‌اعتمادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:17 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی خطاب به گروه شبه نظامی حماس تهدید کرده که نوار غزه را به قلمرو خود خواهد افزود. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی میشنویم.
در این ویدیوی 16 دقیقه‌ای که روی سخن گروه داعش با گروه شبه نظامی حماس است، آنها حماس را به برخورد شدید با گروه‌های سلفی و تخطی از قوانین شریعت متهم کردند. ماه گذشته گروه حماس گروهی از سلفی‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی را بازداشت کرد و این درگیری‌ها با کشته شدن رهبر جوان سلفی‌ها به دست نیروهای حماس به اوج خود رسید. تا آنجا که به گفته معیر جاودانفر، استاد مطالعات خاورمیانه در تل‌آویو، این درگیری‌ها در سطح سیاسی خود را نشان داده است.
گروه داعش می‌خواد مسلط بشه بر نوار غزه و یکی از مشکلات داعش این است که الان حماس خیلی فعال شده در توقف دادن به فعالیت گروه داعش در غزه و باید اشاره بکنم که در اسرائیل ما شاهد افزایش این تنش هستیم و به خاطر اون اخیراً گزارش شده که حماس و اسرائیل وارد مذاکرات غیر مستقیم شدند.
ویدیوی گروه موسوم به خلافت اسلامی از قرارگاه این گروه در سوریه منتشر شده است. در این ویدیو یک جنگجوی گروه داعش که نقاب بر چهره دارد، ضمن تاکید بر آنچه مفهوم جهاد مینامد، حماس را به سازشکاری با حزب الله لبنان و ایران متهم می‌کند. این ویدیو در حالی منتشر شده که روز چهارشنبه یک گروه وابسته به داعش با نام انصار بیت المقدس با حمله به ایستگاه‌های پلیس مصر حداقل 35 نفر را کشت. به دنبال این حمله اسرائیل اعلام کرد که مرز مشترک خود با مصر را می‌بندد. معیر جاودانفر، استاد مطالعات خاورمیانه در تل آویو.
دولت اسرائیل الان میدونه که اگر آتش بس دراز مدت برقرار بشه با گروه حماس، میتونه اجازه بده به گروه حماس که تمرکز خودش رو منتقل بکنه در جنگ علیه داعش در منطقه غزه.
گروه حکومت اسلامی همچنین در ویدیوی خود حماس را متهم کرده است که از هدف خود در راستای آزادسازی فلسطین دور شده و میگوید جاده آزادی فلسطین از عراق میگذرد و این گروه روز به روز به آن نزدیکتر میشود. میر جاودانفر اهمیت فلسطین برای داعش را در دو بعد استراتژیک و سمبولیک میداند، اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که به تازگی تحقیقاتی در مورد این گروه داشته، معتقد است که این مشکل به درون مایه گروه موسوم به خلافت اسلامی باز میگردد. آنها در پی حذف رقبا در موازات خلافت هستند.
داعش برخلاف جبهه النصره، برخلاف القاعده که اینها دنبال برقراری حکومت اسلامی هستند، به دنبال تأسیس خلافت اسلامی هستند. بر مبنای تفکر خلافت اسلامی اعتقاد بر این هستش که خدا یکی، پیامبر یکی، کتاب یکی، قبله یکی و رهبر هم یکی. اگر این مبنا رو متوجه بشیم، متوجه میشیم داعش یک تفکری است که مرز نمیشناسه، به خاطر اینکه میگه تا هر جایی که هر مسلمانی باشد اونجا قلمرو من هستش.
آنچه تحلیلگران تک محوری عمل کردن داعش در برابر سایر رقبایش مینامند، تاکنون به تشکیل ائتلاف‌های تازه‌ای در مبارزه علیه این گروه دامن زده است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما در ایران شهیندخت ملاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایلنا گفته که وقتی مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها از مراجع هزینه کردند، به خاطر احترام دولت به مراجع تشخیص داده شد تمهیداتی رعایت شود. بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ماه‌های اخیر در ایران موجب اختلاف نظرهای میان مخالفان و موافقان شده بود. ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین دین پژوه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که گفته های خانم ملاوردی درباره اقدام دولت به احترام دولت به مراجع و اخذ تمهیدات به چه معناست. محمد جواد اکبرین در پاریس.
ببینید، اگر معنای سخن خانم ملاوردی این باشه که دولت تمهیداتی داره میکنه برای اینکه هم نگرانی مراجع رو برطرف بکنه یا کمتر بکنه و هم مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو پیگیری بکنه، این سخن هم قابل دفاع هم قابل فهم، برای اینکه یک کاری با توجه به شرایط بخشی از جامعه ما و با توجه به جایگاهی که مراجع دارن با تنش کمتری انجام بشه، این مصلحتی است که دولت مراعات میکنه و قابل فهمه. اما اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردن یا پیگیری نمیکنن به خاطر اینکه دغدغه مراجع برطرف بشه، این حربه از دست مخالفان گرفته بشه، به گمانم این سخن از دو جهت خطرناکه. یکی از این جهت که ما حقی رو به مراجع دادیم که این حق رو ندارند، به خاطر اینکه مراجع حق ورود در مصادیق رو ندارن، اونا میتونن بگن امور شرعی باید مراعات بشه. اما اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها مصداق از بین رفتن یک حریم شرعی است یا نه، این امری است که مردم باید مراعات بکنن، ربطی به مراجع نداره ورود به این مصداق. و خطر دوم این هستش که این قصه سر دراز دارد، یعنی هر ماجرایی اگر بخوان مراجع ورود کنن و خارج از قانون و فراتر از قانون مطالبه ای داشته باشند، اون وقت قانون ارزش خودش رو از دست میده و ما همیشه مراعات دیگران رو باید بکنیم، مراعات جمع های مختلف رو باید بکنیم و قانون رو باید زمین بگذاریم.
آقای اکبرین، این میتونه به این معنا باشه که حالا مخالفان از این پس اگر که بخوان با هر چیزی که مخالفت بکنن یا نگرانی خودشون رو نشون بدن، به قول خانم ملاوردی از مراجع هزینه بکنن؟
طبیعیه، وقتی دولت سر قانون نایسته، قانون یک قرائت از اسلامه، قرائتی که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و رأی مردم رو گرفتن روش. اگر دولت به این نتیجه برسه که این ماجرا خلاف قانون نیست و باید انجامش بده، اما به خاطر حرف دیگران از جمله مراجع بخواد کوتاه بیاد، دیگران هم این فرصت رو پیدا میکنن که در این مورد و در همه موارد مشابه از مراجع هزینه بکنن، از کسانی که مطالبات فراقانونی دارن هزینه بکنن و اونها رو آوار بکنن سر دولت. اون وقت به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نمیشه و اساسا قانون وجاهت خودش رو از دست میده و دست کسانی که موسوم هستند به دلواپسان هم در عرصه سیاست، هم فرهنگ، هم امنیت، هم اقتصاد و اجتماع باز میشه برای دامن زدن مطالبات غیر قانونی و فراقانونی.
اصولا در اسلام در مورد حضور زنان در مراکز عمومی مثل ورزشگاه ها یا قانونی وجود داره و آیا اصولا حضور زنان در اینطور مکان ها مانند ورزشگاه ها منع شده؟
اون چه در اسلام تصریح شده مراعات حریمی هست که باید مراعات بکنن افراد به لحاظ شرعی. مراعات این حریم امری شخصی است و مصداقش رو نه مراجع تعیین میکنند و نه دیگران. این که ما وارد یه ماجرایی بشیم و بگیم در اینجا حریم رعایت نمیشه، اصلا چنین حقی رو نداریم. این امری است که کلیتش رو باید مرجع به عنوان نظر دین بگه. نظر دین مثلا این استش که این حریم باید مراعات بشه، اما این که در فلان ماجرا، مثلا در ماجرای ورود زنان به ورزشگاه ها، این حریم رعایت میشه یا نه، این طبیعتا انضباطی است که دولت میتونه تدبیر بکنه و نه مراجع و نه هیچ جریان دیگری.
صدای محمد جواد اکبرعین، دین پژوه در پاریس را میشنیدیم. اما علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با نادان دانستن کسانی که وقایع انتخابات سال 88 را براندازی می‌دانند، از قوه قضاییه خواسته سهم هر کس را در این وقایع مشخص کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و سخنان اخیر او در همایش هفته قوه قضاییه را درباره آنچه که فتنه سال 88 خوانده بود تحلیلی منطقی تر دانسته که به تعبیر آقای مطهری میتواند فتح بابی برای حل و فصل این معضل باشد. آیت الله صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه 7 تیر ماه گفته بود:
پاره از انتقادات ناشی از تحلیل نادرسته. جریان فتنه واقعا به نحوی شبیه یک شبه کودتا بود. من نمیخوام بگم اونهایی که اعتراض رو شروع کردن قصدشون کودتا بود، من این ادعا نمی کنم. نمیخوام بگم اونها قصد براندازی داشتند، ولیکن در بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد میزدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بر این بستر سوار شدند.
علی مطهری در نامه خود از اینکه رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته و قصد معترضان به انتخابات سال 88 را براندازی ندانسته ابراز خوشحالی کرده و در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضاییه می نویسد: سخنان شما نوری است در ظلمت بی انصافی ها و کینه جویی ها و گشودن راهی است برای پایان دادن به این ماجرای تلخ که به گفته او کیان انقلاب اسلامی را تهدید می کند. بخشی از صدای صادق عاملی لاریجانی که علی مطهری در نامه خود به آن اشاره داشته.
باز تکرار میکنم، من نمیخوام این اتهام متوجه کسانی کنم که اعتراض کردن یا مردم رو گفتن که اعتراض بکنید. اونا شاید دنبال اعتراض صرف بودن، ولی داشتن میدیدند که بر روی این اعتراض یه جریان فاسدی که کشور رو با آشوب داره میکشونه سوار شد. مگه ندیدیم چطور که شهرها رو با آشوب کشیدن؟ تهران را، اصفهان را، مشهد را، شیراز را. مگه ندیدیم آتش میزدن مساجد را، پایگاه های بسیج را، عده‌ای رو کشتند در خیابون ها؟ من عرضم این است که این یه بستر بسیار فتنه انگیزی بود.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در پاریس ساکن است درباره نامه آقای مطهری به رئیس قوه قضاییه میگوید:
به نظر میرسه که آقای مطهری در تلاش برای جستن راهی میانه و به تعبیری مصالحه و رفع حسر از رهبران جنبش سبز هست. ایشون البته تاکید میکنه بر تقصیر دو طرف ماجرا در انتخابات 88 و حوادث مترتب بر اون، چنان که تا حالا هم تاکید کرده و به نوعی از رئیس قوه قضاییه خواسته که در حال به سوی مقابل هم نظر داشته باشه. اما گمان میکنم که با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه فقط یک نوع تلاش هست از طرف آقای علی مطهری برای اینکه شاید یک تغییر وضعیتی صورت بگیره، هرچند که به نظر میرسه که ایشون به دلیل اصلی ادامه حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بی‌اعتنا هستش و به تعبیری رئیس قوه قضاییه رو داره ممسک میکنه از کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران، که خب یک مقدار غیر واقع بینانه هست و به نظر نمیرسه که بدون نظر آقای خامنه ای تغییر محسوسی در وضعیت رهبران جنبش سبز رو شاهد باشیم.
با وجود نامه اخیر علی مطهری، اما این نماینده مجلس چند ماه پیش در دی ماه سال 92 نطق جنجالی علیه رئیس قوه قضاییه داشت و او را متهم به شعار دادن درباره آنچه که آنها فتنه میگویند کرده بود.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و تأثیر بپذیرد.
به گزارش وبسایت دیگربان، علی مطهری در نامه خود به صادق آملی لاریجانی با نادان دانستن کسانی که وقایع سال 88 را براندازی می‌دانند، برای چندمین بار از قوه قضاییه خواسته سهم هر کس در این وقایع را مشخص کند، زیرا به تعبیر این نماینده مجلس اگر فقط میرحسین موسوی و مهدی کروبی مقصر شناخته شوند، وجدان جامعه را آرام نخواهد کرد و به گفته او بر اساس عدالت نیست.
گزارش وحید پوراستاد پایان دهنده مجله شبانگاهی امشب بود. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم با رادیو فردا بمانید.